بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما یکی دو تا مسئله، دیروزم گفتم که اینا احتیاج در این داشته که اگر احکام ارث را خونده باشید خیلی آسون اینها هضم می شود، چون احکام ارث را اکثرا نخونده اید، روی این حساب است یه قدری براتون مشکل به نظر میاد. اونم که ما تلاش میکنیم قواعد را براتون عرض بکنیم. گفتیم که عبارت ایشون فرمود که اگر غیر اولاد درباره زن، که زنی که مرده غیر اولاد وارث او هستند، مثلا برادرها وارث او هستند، اقرار کنن که این زن شوهر داشته، عبارت چون کلی فرمود که نصف آنچه که در دستشون هست باید بدن به مقرله، به شوهر این زن که زن مرده، ورثه هاش هم غیر اولادش هست، یعنی برادرشه، پدرشه، مادرشه، فرقی نمی کنه. اما اگر ولد زن، اولاد زن، فرقی نمی داره دختر پسر، اقرار کنن که این زن شوهر داشته، اونا چقدر باید به مقرر لحظه پردازن؟ همه تون حواستون جمعه یا نه؟ زن دو جور ورثه دارد، یکی غیر اولاد، یکی اولاد. اگر زنی که مرده غیر اولاد وارثش هستن، ارث را به غیر اولاد دادیم، به برادرها یا پدر یا مادر، اقرار کردن این زن شوهر داشته، چقدر باید بر شوهر داشته؟ آفرین، حالا دیدم که حواسا جمع شد، چون درد بود و اصلا راه آمدیم و پشت بام ها را نمیدونم درد دارو کردیم نکردیم، فکر اونجا بود، الان کشیدشون بدن. اما اگر چنان که زنی که مرده پسرش هم وارثشه، ارث را پسرش برده، پسره گفت که بله این مادر ما مرحومه والده یه شوهری هم داشته، فلان کس هست، پیش نماز محله شوهرش بوده، مثلا میگم دیگه، یا مثلا بله اصولا این چنین دیگه مخفیانه، مثلا یا فرض بفرمایی که فلان کاسب محل شوهرش بوده. حالا این ولد، این اولاد چقدر از مالی که ارث برده به شوهری که به او اقرار کرده به او بفر کردن هست؟ آفر، یک چهار. شهید اول به طور کل گفت غیر ولد باشد نه، ولد باشد یک چهارم. ما اشکال کردیم که نه آقای شهید اول، اگر غیر ولد هم باشد کلیت نداره که باید نصف را برگردانه به مقرله. گاهی غیر ولد اقرار میکنه هیچ نمیده به مقرله، اون که اقرار میکنه به مقرله هیچ نمیده، مثلش یادتون هست یا نه؟ کی بود؟ پدر یا مادر؟ ها بله، فرقی نداره. یا اینکه مادر اقرار کرده معل حاجب داشته، وقت حاجب داشته غیر از بیش از یک ششم که بهش ندادیم دیگه هیچ نمیده. گاهی هم غیر ولد اقرار میکنه نصف بر نمیگرداند، اونم مثلش قبلا گفتیم دیگه تکرار نکنم. این است که درس امروز ما میفرماید اگر پدر و مادر بودند و دیگه اولاد نداشتند، کل اموال را پدر مادر میبرند، احیانا مادر حاجب داره، هرچه مال هست یک ششم را میدم به مادر، حاجب را هم. الان شما فکر میکن حاجب یعنی چه؟ اینم بیش از این نمیتونم توضیح بدم چون وقت زیاد طلب میشود. حاجب عبارت از این است که یه مختصر اشارهش میام، میت میت اخوه دارن. اخوه یه برادر یا دو تا باید داشته باشن، میگن دو تا، سه تا شد زیاد شد عیب نداره، از دو کمتر نباید داشته باشن. به اخوه ارث نمیرسد، اخوه در طبقه دومه. پدر مادر ارث میبرن، این اخوه خودش ارث نمیبره، اما از ارث زیادی مادر حاجب مانع است، یعنی مادر را نمیگذارد بیش از ثلث یک ششم ارث ببرد. یک ششم مادر ارث میبرد، هرچی مون پدر این مرده ارث میبرد. اینو میگیم حاجب، یعنی اخوه میت حاجب است به مادر، به مادر میت. حکمتش هم عرض کردم که در ارث خواهی خون دیگه، بعضی ها حکمتش این ذکر کرده ان که اخوه حاجب است که مادرشون کمتر ارث ببرد، یعنی اخوه میت حاجب است مادر میت کمتر ارث ببرد، پدر میت بیشتر ارث ببرد، چون احیانا خرجی این اخوه را اون پدر میپردازه داخل. این است که حکمتش شاید این باشد که اخوه میت خب چون با اینکه ارث نمیبرن، اما نسبت نقشی که عهده میگیرن مادر را از سوچ بیشتر مانع هستن، حاجب هستن. در کجا؟ یعنی اثرش اینه که یعنی همه یعنی ما میخوایم بگیم که اولاد نداشته باشه، یعنی میه یه زن مرده اولادم ندارد، اولاد اصلا ندارد این زنها، یه پدر دارد یه مادر دارد، ارث به پدر مادرش میرسد یا نه؟ چجوری میبرن؟ یک ششم هر کدوم یک ششم بیل فرض میبرن، یعنی فرضشون در قرآن ولی عبابه ایهمه صدوس دیگه، یک ششم فرض میگن اسمش را، مابقی را هم ردن میبرن، چون وارث اولاد ندارد دوباره مابقی را به اونها برمیگردانیم. اما ما میخواییم بگیم که یک ششم را مادر میبرد، این میت اخوه دارد، برادر دارد که اون اخوه حاجبه، به مادر میگه که فرض تو که یک ششمه او را ببر، بیشتر که هرچه اضافمون دوباره به تو برمیگشت نسبت به سر دیگه بر تو بر نمیگردد، این مال باید پدر میت باشه. چرا؟ اکثرا پدر میت عهده‌دار خرجی اخوه میت هم هست دیگه، اخوه میت را، اخوه میت را خرجیش را اصولا پدر میت میده. شاید حکمتش همین باشد. حالا شما اینجا فکر نکنید که فکرتون یه خود خسته باشد، همین اندازه بگید که حاجب، حاجب کیه؟ اخوه میت. اخوه میت از چه کسی حاجبه؟ از مادر میت. مادر چقدر باید ارث ببره؟ یک ششم. بیشتر ارث را چه کسی ببرد؟ پدر. اینجا حاجبه. خیلی خوب، مادر یک ششم ارسان که ارث برده بود از این مرحومه، از این خلداشیان جنت مکان، الان میگه که این مرحومه دختر مرحومه او زوجی هم داشته، شوهر هم داشته باشه. خب این اقرار کرد که داشتن زوج را شوهر داشته، مادر بیش از حق خودش چیزی نبوده که پس بدن، لطف فرمودین. این است که شما که گفتید که غیر ولد اقرار کند به داشتن زوج نصف برگرداند، دیدید اینجا نصف در نمی گرداند، این مطلب تمام. خب حالا بله خواهیم گفت، بله خواهیم گفت دیگه، بله. میگه که پس این اشکال که پیدا می شود، مرحوم شهید ثانی میگه که مگر اینکه اون نصف را حمل بر اشاعه بکنیم، اشاعه را قبلا هم براتون گفتیم، یعنی معناش این باشد که زوج هر کجا مالی از اون زن در دست هر کس ببیند نصفش مال زوجه. پس مادر ولو سوکس برده، یک ششم برده، اما حق زوجی که به او اقرار کرده مشاعنه، یعنی هر کجا مال ببینه از او نصفه، از سوکسی که مادر برده از او هم میتونه نصف ببرد. حمل بر اشاعه بکنیم، شهید میفرماید حمل بر اشاعه کردن هم با اون فروعی که قبلا گفته خودش سازش ندارد. در فروع قبلی حمل بر اشاعه نکرده، در اینجا ما حمل بر اشاعه بکنیم یصحح المطلب، اما منافات دارد با فروع قبلی که حمل بر اشاعه نکرد. مطلب اول ما این است که از شرح یه قدر مونده بود خارجش بود. مطلب دوم ما اینه، حالا که اقرار کرد در زوج و نصف مال را به زوج داد، دوباره اقرار کرد در زوج دیگر گفت شوهرش فلان کس است. اول گفته بود زیده، نصف مال را به زید داد، دوباره میگه که شوهر مرحومه بکره امره. اینجا چیکار بود؟ اگر نصف را به اون زوج اول داده باشد غرامت میکشد در زوجی که دوباره به او اقرار کرده است، طبق همون برنامه های قبلی دیگه این تلف کرده است. یا این که میگه که اول شوهر فلانی بوده مال را داد، او تلف کرد دیگه. حالا که میگه که نه، این دومیه باید قیمت مال را جریمه بشه به این دوم. این که یه احتمال است که اگر اقرار بکند به شوهر دومی، بگیم نه این بعدن این حرفش بی اثر است. چرا؟ چون اقرار به امر ممتنع است، امکان ندارد که این زن دو تا شوهر داشته باشه. به اولی اقرار کرد، دومی امر ممتنع است. ولی شهید ساری باز اینجا یه احتمال میداد که اونو خواهیم خوند. این دو تا مطلب، حالا تا ببینیم این دو تا مطلب. مطلب سوم امروز ما یه خودم عرض کردم دقیقم نیست، مشکلم نیست، چون قواعد ارثی دستتون نیست، اجمالا عرض می کنم. مطلب بعدی ما اینجا راجع به زوج صحبت می کردیم. حالا اگر چنانچه مردی مرده، ورثه های آن مرد برادرهاشه، تمام اموال و ارث بردن، بعدن اقرار کردن که این مرد زن هم داشته است، این همون مثل اول زن مرده بود، ورثه ها اقرار میکردن که زوج دارد، الان زوج مرده ورثه ها اقرار میکنن که زن دارد. اینجا هم اگر غیر اخوه باشد، غیر اخوه باشد، ربع مال را به زن باید بدهن، چون غیر ولد باشد که مرادم اخوه است دیگه، یعنی اخوه اگر اقرار بکنه ربع مال را باید به زن بدهن، برای اینکه زن با نبود ولد ربع میبرد دیگه. اما اگر اقرار کننده اولاد او باشند، بگن که این بابای ما یه زنی هم داشته است و فلان کس است، در این صورت یک هشتم یعنی ثمن را باید بدهن به اون زوجه ای که مقربه ها هست. اینجا هم اون قاعده کلی را میتونیم به کار ببریم، همون اشکال اینجا میاد، یعنی کلیت ندارد که غیر ولد همه جا ربع بده، چنانچه اونجا کلیت نداشت غیر ولد نصف بده. اینجا هم همون اشکالی که اونجا گفته بودیم، اینجا هم همون اشکال پیدا می شود. و باز اینجا این مثل مسئله اوله، اقرار کردن که این آقا زنی هم داشته، ربع را دادن به اون زن، دوباره اقرار کردن زن دیگری هم دارد، چی بکنن؟ قبول کرد شریک بشه، قبول نکرد ربع دیگری را هم به این بدن، اقرار کردن زن سوم را، قبول کردن هیچ چی تقسیم کنن، قبول نکردن ربع را هم به این سومی و به این چهارمی، در پنجمی چطور؟ احتمال است مثل زوج دوم باشد، احتمال است اینجا مثل زوج دوم نباشه، چون ممکنه از یک مرد پنج زن ارث ببرد. این مسئله اش را هم خونده ای که مردی چهار زن را طلاق داد، مریض بود، بعد زن پنجمی، ششمی، هفتمی، هشتمی، چهار تا را گرفت، هر چهار تا را هم با اون حالت مریضیش هم خدمتشون رسید، دخولم کرد، در عرض یک سال مرد،
چند تا زن از او ارث میبرن؟ 8 تا. خیلی خوب، اونها را هم طلاق داد، اون چهار تا را که دخول کرده بود اون با اون حال نداریش. ها، یه مریض این چنینی هم پیدا میشه در دنیا. چهار تای دیگر را هم باز گرفت بعد از اتمام عده اون چهار تا. چهار تای دیگر را، جدیده ها را گرفت، باز از اونها هم خوب پذیرایی کرد. میدونی که چجوری خوب پذیرایی میکنه؟ در عرض سال عمرش را داد به شماها، به ماها. اگر عمر داد خودش عمر میکرد دیگه، پس نداشته. حالا بفرمایید ببینم دنبال جنازه این مرحوم خلداشیان چند تا چادر به سرفی نزنن درن میان؟ 12 تا. 12 تا. این است که شهید زانه اینجا که میرفته میگه اینجا دیگه 4, 5, 6, 7 تعداد محدود نیست. ورثه ها هر قدر زیادتر را اقرار کنند جریمه می شوند و الی آخر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان المقر رو دو سطح به متن مونده، نور چش، نه چهار سطح، سه سطح خورده به متن مونده، دیروز از عبارت موندید ها، پیدا کردید یا نه؟ ولو کان المقر رو احد الابوه، اگر اقرار کننده احد ابوین باشد، یعنی یه زنی مرده تمام مالش به پدرش و مادرش رسیده، یکی از اونها اقرار کرده که این زن شوهرم داشته است، اگر این چنین شد، مع عدم وجود الولد، این زن ولدم نداشته، الذی هو احد ما تناولت طول عباره، یکی از چیزهایی که عبارت مصنف شاملش هست اینه دیگه، نگفت که اگر غیر ولد اقرار بکند نصف را باید بدهد دیگه. عبارت شامل این مسئله است که اینجا هم غیر ولد است اقرار کرده، چون ولد اصلا نداشته، ارث را پدر و مادر برده، یکیشون اقرار کرده که این مرحوم شوهر داره. احد ما تناولت طول عباره، یعنی احدی از اون مسائلی که عبارت مصنف شامل اینه دیگه، این مشمول عبارتش هست. در اینجا چی بکند؟ احد ابوین اقرار کرده انکه شوهر داره، فقط یدفع و نصف ما فی یده، گاهی نصف آنچه که در دستش هست باید به شوهر مقرره بده. کما لولم یکن وارثن غیرهو، مثل آن صورتی که غیر احد ابوین وارث نداشته باشد، یعنی تنها یکیه، زن مرده تنها باباش وارثشه، اقرار کرده این زن شوهر داره باید نصف را بده دیگه. زن مرده تنها مادرشه، تمام مال را مادرش ارث برده، حالا که میگه که این زن شوهر داره نصف را باید بده دیگه، نصف را باید بده دیگه، واضحتون شد؟ نور چشمانه. خب این از که میفرماید یدفع نصف ما فی یده، چی شده؟ اون خادم را بگیم بیاد، اون خودتون بلد نیستید؟ ها در اولم یکن وارثن غیرهو، چنان که اگر وارث نبوده، حواستن غیرهو هم زمیر درگشت به غیر احد ابوین، یعنی غیر از احد ابوین وارثی نداشته، اون نصف را باید به زوج بدهد. او هو العهد مطلقا، یا این که هو یعنی آن وارث، هو در به وارث عهد باشد، یعنی پدر
باشد، این ممکنه شما را تکذیب بکنه، هر چه برد پیش قاضی شما میتونه بگه من دیدم آیدم در
هم باشه یا مادر نباشه. ببینید وارث تنها اگر مادر باشه نصف را باید بدهد مادر، اما وارث اگر پدر باشه مطلقا نصف را باید پدر بدهد. چرا؟ به جهت اینکه ولو وارث با مادر یکیه، یعنی هم پدره هم مادره، چون اضافی که هست اضافی که هست مال زوج پیش پدره هست. چون این زن که مرده یه پدر داره یه مادر داره، مال را سه قسمت می کنن. اگر مادر حاجب نداشته باشه یک سوم مادر می برد، دو سوم هم پدر می برد. پس اضافه نور چشمانم در پیش کیه؟ در پیش پدره. از سهم خودش چقدر اضافه است؟ نه 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 بیشت خیلی سهمی که سهم او صبحه، پنج قسمت از سهم خودش اضافه برده است. دوستندیم از اون پنج قسمت دو قسمتش را داده بودیم به مادرش، پس سه سهم این اب بیشتر برده، پس سه سهم نسبت به شش سهم نصف می شود دیگه. اگر شوهر داشت چاره ای ندارم باید برم تو را. ببین این زن شوهر دارد، پدر دارد، مادر دارد، سه وارث دارد. مال را به شش قسمت تقسیم می کنند. چرا؟ به جهت این که شوهر نصف می خواد، پدر ثلث می خواد، مادر هم ثلث میخواد. مال را شش قسمت میکنیم، انشاءالله در عرض خواهید خون. از شش سهم نصفش چقدر میشود؟ آفرین، سه سهم میشود. آیا سه سهم نصفش شد، یک ششم چقدر میشود؟ یک سهم. یک ششم دیگرش هم یک سهم. پس در واقع یک سهم پدر میبرد، یک سهم مادر میبرد، سه سهمم زوج میبرد. درسته؟ میموند یک سهم اضافی اونجا میموند، یک سهم اضافی موند و از ششتم یک سهم اضافی موند. اون یک سهم را دیگه به زوج در نمیگردانیم. اون یک سهمی که اضافه است بین ابوین تقسیم میشود. درست؟ خیلی خوب. پس از شش سهم اگر زوج بود پدر چقدر می برد؟ یک سهم. زوج چقدر می برد؟ سه سهم. مادرم که یک سهم می برد. درسته؟ خیلی خوب. حالا بیایید، حالا با من باشید، حالا با من باشید، با من باشید. چون خیلی خوب، حالا حاجب که اگر باشه اون فرض اولی که یک ششمه که نباشه. حالا آمدیم که الان زود وجود نداره، الان زود وجود نداره، این شش سهمی که تقسیم میکردم با بودن زود الان چی جوری تقسیم میکنه؟ شما بگید یک سوم باید مادر ببرد، دو سوم هم پدر ببرد. یعنی از شش تومان، از شش تومان مادر چند تومان بود؟ دو تومان. دو تومان پدر چند تومان بود؟ آی باریکلو چهار تومان. چهار تومان با من باشه، چهار تومان. اگر شوهر بود پدر چند تومان می برد؟ یک تومان. بگید یک تومان دیگه، یک تومان. وقتی که شوهر بود پدر یک تومان می برد، با بودن شوهر پدر چند تومان می برد؟ با بودن شوهر یک تومان، با نبودن شوهر چهار تومان. پس سهم شوهر را چه کسی می برد؟ پدر میبرد دیگه. حالا که پدر اقرار کرده مطلقا، مطلقا اشارت بر اینه ولو با مادر هم با هم باشد، بعد از اینکه ارث را برده اقرار کرد این مرحوم زوج داشته، سهم زوج نصف مالک اون ستمان باشه، در کیسه همون پدر از پدر نصف را باید مطلقا بدهد. واضحتون شد؟ این میخواد بگرد خوش کنید جان. مادر دیگه اقرار نکرده از شش تومان، دو تومان که برده نوش جانش باشد. همین بگیم دیگه، من سه تومان نصف چی می شود؟ نصف شش تومان می شود دیگه. سه تومان مگر نصف شش تومان نیست؟ من همین بگیم دیگه، واضحتون شد یا نه؟ مادر اینجا دو تومان برده نوش جانش باشد، اقرارم نمی کنه. پدر چون اقرار میکنه نصف مال را، نصف مال مگه سه تومان نبود؟
اون نصف مال که 3 تومان بوده تو جیب پدر است دیگه. سهم خودش اگر شوهر بود مگر 1 تومان نبود؟ یعنی 1 تومان 1/6 نگه بداره. نصف مال که 3 تومانه از 4 تومان که برده و نصف مال کلی 3 تومانه، اونو برگرداند به زوج. باب جان نه نه گوش کنید گوش کنید، اینو روشن خواهید شد. ببینید ها، فقط یفتع نصف ما فی یده، یعنی این اقرار کننده نصف آن را که در دستشه اونو باید بده در چه صورت؟ کما لو لم یکن وارثا غیره، اگر یه وارثه یا پدر تنهاست یا مادر تنهاست نصف را میده، اما اگر دوتایشونه هم پدره هم مادر هر دو هستن، اینجا اقرار کنندن پدره. این هست که میگه اوزلن اف پردر میگه پیم مخیر، یا اینکه اقرار کننده پدره مطلقا، یعنی چی؟ پدر کته برمیگردن لا اله الا الله لا اله او هبه اقرار کننده اب باشد مطلقا. مطلقا هم اشارش به این است که وارث تنها پدر باشد نباشد ملاک نیست، یعنی اگر اقرار کننده پدره وارث مادرم هست، یعنی با هم ارث بردن، برادر گردانید به موقع. مطلقا را هم اشاره بگیرید اعم از این که وارث تنها خودش باشه یا مادر هم با هم باشن. چرا؟ چراش هم براتون گفتن دیگه. اگر با مادر هم باشد مال را 6 قسمت کردیم، مال را 6 قسمت کردیم، 2 تومان داده بودیم مادر، 4 تومان را داده بودیم به پدر. الان پدر اقرار میکنه که شوهر داره، سهم شوهر که نصف مال است در کیسه کیه؟ مادر یا پدر؟ پدر. چرا؟ چند تومان برده بود؟ 4 تومان برده بود. 4 2 سل 4 تومان، 1 سل 2 تومان، 2 تومان مادر برده بود، 4 تومان پدر برده بود. پس نصف 6 تومان که 3 تومان باشه که مال زوجه، کیسه کیه؟ تحویل کیه؟ پدر. پدر بگید پدر. 4 تومان پدر برده، 3 تومانش مال زوجه. ها او هو الابو مطلقا، یا این که با من باشید. چاره ای ندارم بیش از این نمیتون توضیح بدم، چون شما قواعد ارثی را که نخونده، ولی این مقدارم که نوار ضبط میکنه با نوار دقت کنید بعضیاتون تارون. او هو الابو مطلقا، یا اقرار کننده پدر باشد مطلقا. مطلقا اشارش بر این است که با مادر با هم باشد یا نباشد. چون اگر با مادر با هم باشه، فقط گوش کنید، فقط مرحمت کنید، اگر با مادر با هم باشه، سهم زوج که نصف مال است از 6 تومان 3 تومان که مال زوجه، اون 3 تومان را که نصف مال باشه داده ایم به پدر، پدر 1 تومان حقشه، سدسه 4 تومان برده است، از 4 تومان 3 تومان که نصف مال باشد بدد به زوج، 1 تومان که سود پیش خودمون، 2 تومان پیش مادرمون، 3 تومان را هم به زوج داد. مطلقه شرکن وقت لا یکتاوشه جان سب کنید بذارین تره کند شد. جان بفرمایید. چرا؟ آخه اون اقرار نکرده. بذارین تره کند. اجازه بدین آقا نور چشمان به من با من باش. شما میگه که مادر چرا 2 تومان برد؟ تو مادر اقرار نکرده که، وقتی اقرار نکرده تو تومانش میبرد دیگه، پدر اقرار کرده. شما بفرمایید جان نصف مال یعنی از 6 تومان. شما اجازه بدیم من بشنوم ببینم چی میگه. با من باشید. ها اینجا او قبلا گفته بود که نصف ما فیده، اون فیده را که ما گفته بودیم در جایی که این مسئله به این فرض نباشد، اینجا نصف اون مال کن که 6 تومان نصفش تر در حالی که از اضافه خودش، از سهم خودش اضافه برده، سهم خودش 1/6 تومان بود، اضافه چقدر برده؟ اضافه 3 تومان. 3 تومان نسبت به 6 تومان نصف می شود، پس زود به حق واقعی خودش رسید. با من باشید. وقت لا یتفع شیئا، وقد لا یتفع بیش از این وقت پایین آمدن وقد لا یتفع و شیع هم گاهی هم هیچی نمی پردازه در چه صورت؟ کما لوکانه هیل ام محل حاجب مادر هست و حاجب هم داره حاجب که داره مادر یک ششون بیشتر نبرده که یعنی مال را شش قسمت کردن پنج تومان را پدر برده یک تومان مادر الان مادر میگه که این زوج دارد خب زوج دارد یعنی داره این شش تومان بیشتر نبرده که میگه بس چه کار بکنیم این اشکال هست شهید اول گفته بود غیر ولد باشه نصف آنچه که در یدشه اونو میده دیدید که چند تا اشکال پیدا کرد گاهی نمیدهد گاهی نصف آنچه که فی یده هست میدهد گاهی اونی که سهم خودش فوتس بود از فوتس چار تومن برده بود سه تومن میدهد نصف ما فی یده نیست سه تومن بلکه نصف اصل فریضه از سه تومن در حال سیبارتیشون اینها را بیان نکرد اما حلش این است که او که گفت نصف آنچه که در دستشه هم کنیم در اشاء مشاء بگیم زود که طور مشاء هر کجا مالی از این زن در دست هر کس دید مثلش مال زوکه حمل بکنیم در اشاء رفلت را حل میکند یعنی دیگه عبارتیشون اشکال ندارد ولی یک مسئله میمونه که ایشون قبول نمی کنن اشاعه را ببین تمام که شد بعد می فرماید و تنزیل ذالکه علل اشاعه ذالکه مشارلیهش یعنی عبارت تنزیل کردن عبارت مصنف در مشا بگیم نصف آنچه که در یدشه یعنی به طور مشا یصحح المسئله مسئله را تصحیح میکنه یعنی عبارتیشون دیگه جای اشکال نمیشود اما لیکن یفسدو ما سبق من الفروع یا یفسدو ما سبق من الفروع فاسد میکند ام تو سفا مسئلهی که از فروعاتی که قبلا گفت چون در قبلی ها به طور اشاعه نگفت چون قبلا مشارا قبول نکرد این حرفشو نمیتونم هم در مشابه کنیم لأنها لن تنزل علیها انها برمگه به فرو علیها برمگه به اشاعه لأنها فرو قبلی منزل نشد در اشاعه ولقد قصر کثیر من الاصحاب شهید ثانی رو میکند به دیگران میگه تقصیر کرده ام نه فقط شهید اول بسیاری از اصحاب در این عبارت کوتاهی کرده ام توضیح ندادم چون اکثرا گفته ام که لوکان المقر غیر الولد نصف آنچه که در یدش هست به زوج میپردازد ولد باشد روح دیگه توضیح نداده ام این کلیت ندارد غیر ولد گاهی نه گاهی کمتر گاهی هیچی گاهی اضافه از سهم خودش هرچه باشد و تلاشم گفتم ولقد قصر کثیر من الاصحاب فی تعبیر هذا الفرع در تعبیر آوردن از این فرع فتأمله فی کلامهم شما هم بروید تأمل کنید در گفتهاتون و این اقر و این اقر ذالک المقر رو به زوج ولدن کانه ام غیره این شخصی که اقرار کرده این مرحومه شوهر داشته مال را دادیم سهم شوهر را دادیم دوباره گفت شوهر دیگری دارد مطلب دومت که خارجش گفتم به آخره اقرار کرد به شوهر دیگر و اکذب نفسه و این تکذیب کرد خودش را فی الزوج الاول گفت من که گفتم فلان کرد شوهرش دروغ گفتم شوهرش این دومیه اغر من له ای للآخر کرامت میدهد به اون دیگری الذی اعترف به ثانیا دوباره به او اقرار کرده او باید جریمه بکشه لإطلاقه نصیبه به اقراره الاول چون طلب کرد اطلاقه برمی به مقر
یعنی این مقیر طلب کرد به اقرار اولش مال او را و این لا یکذب نفسه، اما اگر خودش را تکذیب نکرد، نگفت درو گفتن حالا شیعه علی دیگه چیزی به گردن او نیست. چرا؟ این یه حرف بیهوده زده است. گفت شوهر دارد، مال او را بهش داد، در دیگه شوهر دیگری داره، این نمیتونه که دوتا شوهر داشته باشه. حالا شیعه علیه فیلم مشود جان نه دیگه نه اقرار کرد اولا زیبار نمیره که میگه که بله من شوهرش بوده، قبول کرد خدا عمرش میده دیگه بله. مشهور اینه لأن الاقرار بزوج ثان اقرار بأمر ممتنع، در آن که این که اقرار میکند زوج دومی دارد، اقرار است در یک امری که محاله، یعنی پس این حرف بیهوده است شرعا. فلا یترتب علیه اثر، دیگه به این حرف دومش اثر ترتیب داده نمیشود. این چنین که استدلال شد، حالا گفتم خارج شهید ثان اینجا یه نظریه باز دارد و الاقوى انه یغرم لثانی مطلقا، اقوى این است که بر شوهر دومی باید همون مقداری که به اولی داده از قرامت بده. لاصالت صحت اقرار العقلاء على انفسهم، برای اینکه اصالت صحت اقرار العقلاء را جاری میکنیم، اصل این است که این اقرار کرده به ضرر خودش. ها لاصالت صحت اقرار العقلاء على انفسهم جائز، این یه قاعده فقهیه است انشاءالله که خواهید در اطرافش مخزن در مقاصد خیلی مفصل بحث میکنند اینجا. مع امکان کونه هو از ذات، چون امکان دارد این دومی شوهر باشه، و انه زنه الاول، انه برگه به مقیر، و این مقیر زن کرده زوج را اولی، زنت و مفعول دارد، یکی این ضمیر متصله، دومی این اول است، یعنی و ان المقیم زن زوج الاول، زن میکرده اولی شوهرشه. فاقر به، اقرار کرده به اول، ثم تبین خلافه، بعد معلوم شده که نه زنش خلاف رفته. و الغاء الاقراری فی حق المقیر، ما اقرار دومش را در حق مقر لغو بکنیم، مع امکان صحتی، امکان دارد این اقرار صحیح باشد حمله بر صحت بکنیم، این الغاء مبتدا منافن خبرشه، منافن بالقواعد شرعیه، منافق با قواعد شرعیه داره. این میتونیم بگیم که دوتا اقرار کرده، اول مال را بود، دوم اقرار از اقرار و قرار الان هم میتونیم جایز مال را قرامت بده. نعم لو اظهر لکلامه تعبیرا، ولی اگر به گفته خودش یک تعبیری اظهار کنه، تعبیری که ممکنم فی حقه در حق او ممکن باشه، بگه من یه آدم بی سوادی هستم، گفتم که فلان کس شوهرشه، چون او طلاق داده بود، ادعش نرفته بود، تمام نشده بود، این دومی هم در ادعه با او ازدواج کرده بود، خیال کردم این زن دو شوهر است، یه همچه خیال هم در باره او محتمل باشه که یه همچه خیالاتی میتونه بشه، اما یه طلبی این خیالات را به ذهنش نمیتونه اجازه بده. میگه اگر یه همچه آدمی باشه، ولی ممکنه بگیم حرف بعدیش ارزش ندارد، یه همچه خیالی کرده دیگه. ببین نعم لو اظهر لکلامه تعویلا ممکنه، به گفته خودش یک تعویل ممکنی را اظهار کنه، فی حقه در حق او ممکن باشه، نه با سواد باشه، که تزوجه ایاها فی عدت الاول، مثل این که این زن ازدواج بکند، این مرد ایاها برمیگرده به اون زن، تزوجه به ثانی برمیگردد، یعنی که تزوجه ایاها این ثانی ازدواج کند با آن مرد فی عدت الاول، در عده زوج اول، فزنه حایل زنه مقرر است، مقر زن کند که انه یرثها، این ثانی هم از آن ارث میبرد، زوجان انه را به ثانی هم برنگرده. شأن کلام این است که یرسوها زوجانی، چون پای یرسوها هست، دو تا شوهر از اون ارث میبرن. اگر هم که تعمین بکنه فقط استقرب المصنف و فی دروس قبوله، مصنف در کتاب دروس قریب شمرده قبول کردن را، و هوا متجهون و این حرفیست متجه. یه روایتی میخوام بخونم، اگر این چنین بکنید دیگه من روایت خوندنم و در روزا چهارشنبه هم گناهی داشته باشه به گردن اونهایی که رعایت نمی کنن میذارم و نمی کنن. یه دونه روایت جاده بگیم رسول الله روایت صلی الله علیه و سلم روایت در یکی از کتب اربعه است، من لا یحضره الفقیه صدوق. روایت در یک چنین کتاب است و از حضرت رسول اکرم است به علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. البته روایت صدر و ذیل دارد. اولش را میگم که قدر خودتون بدونید، بعد اون که مورد نظرمه خواهم گفت. قال یا علی، خطاب به علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام است، رد به همه، رکعتانی یسلیهم العالم. بعضی هم می نویسید به خاطر این تنبیه می کنم، رکعتانی یسلیهم العالم. روایتش نوشتم یاد داشتم افضل من الف رکعت یسلیها العابد، دو رکعت نماز عالم بخواند افضل است از هزار رکعت نماز عابد بخوانم. یکی از طلبه‌ها نور چشم عزیزم تلفنن به من گفته بود یه ناملایماتی پیش آمده، من میخوام ترک تحصیل بکنم برم دنبال کارم، و بعدم تو تلفنم میگفت که چه فرق میکنه، عبادت عبادت است و بندگی بندگی است، خدمت خدمت است، و نمیدارم این چنین و این چنان. این در جواب اون آقا نور چشمم کجا داره فرار میکنه؟ این توفیقی که شامل حال تو شده استقامت نشون بده، گذشتگان را ببین، حالا را نگاه نکن، گذشتگان با چه ایثاری درس میخوندن، ناملایمات محرومیت ها، حتی میرفتن نمیدونن در مهتاب مطالعات درسشون را، مهتاب میدونه چقدر مشکلی که از نور ماه انسان کتاب را خطوط را ببینه چقدر مشکلی، استقامت نشون میدادن. طلاب عزیز علیکم بالاستقامه، کجا داری فرار میکنی؟ دو رکعت عالم بشی، نماز بخونی، از هزار رکعت غیر عابد بشی، دائما ذکر بگی، پیشانیت هم انقدر به زمین بکوبی که اثر سجده از در پیشانیت ظاهر بشه. هزار رکعت نماز او، دو رکعت نماز شما عالم، کجا داری فرار میکنی؟ علم را برای خودش باید بخوانی، علم را برای خودش. این یک مطلب برای تشویق شما، مطالعه شما ارزش دارد، گوش کنید. مباحثه شما عبادت است، تو این برد آمدنتون عبادت است، تو ولایت قربت پدر مادر دور شده اید جوان عزیزم، این یک ایثار است. درست الان ما در جبهه ها هم لازم داریم، جبهه نمیگم، این جبهه غلط لفظیه، چون یکی گفت که شما اکثرا جبهه، جبهه صحیحشه، منم سعیم برای که در الفاظ من چون درس هست و همه توجهشون به ما هست و اینها، جبهه به معنی پیشانی، و اونجا من که جبهه میگم یعنی پیشانی جامعه هست، جلورو جامعه هست، پیشرو جامعه هست، جبهه ها دینه. خب اونجا هم فعالیت هایی میکنن، من نمیگم گاهی باید سر بزنیم، گفتن که احتیاج از رفتن نه، اما وقتی سریان زدیم اونجا موندیم، موندن ما احیانا که لازم نبود، آمدیم اینجا باید درس بخونیم. اگر ما نباشیم جامعه، حالا غیر از این خودمون اصلا، جامعه رو به فساد میرود. و روایات دیگرم نمیخونم در باریات چون وقت نیست، این دومی رو گوش کنید. یا علی، رسول الله میفرماید اربع خصال من الشقابه، اربع خصال من الشقابه، چهار خصلت از انسان را از اشقیا قرار میده، از اشقیا. یک، جمود العین، جمود العین، اونو جمود العین از ماده جامدت ها، جمود العین اینو مرحوم مدرسی این روایت را چنین توجیه میگه که سعی کنید گاهی دعا بخونید، دست به دعا، در حال دعا وادار کنید خودتون را به گریه کردن، عشق ریختن. اگر در حال دعا عشق بریزید، اون دل سنگ، دل سنگ کم کم این عشق اونو نرمش میکنه. یکی گفت که از امام پرسید، یبن رسول الله قربانت بروم، من هرچی اصرار میکنم در مقام دعا گریه ام نمیاد. گاهی بعضی مردن عزیزانم را در نظر میگیرم تا بلکه یه حالت گریه پیدا بکنم، در حال دعا گریه کنم. حضرت هیچ عیب ندارد، هیچ عیب ندارد، یعنی یه کاری بکن، مقدماتش هرچی شد دلت بشکند. دل شکسته که شدی گفتی خدایا رحم کن بر کسی که سلاح او، اسلحه او، امید او گریه است. علی علیه السلام چقدر گریه میکرد، امام سجاد چقدر گریه میکرد. نور چشمانم، من برادر بی لیاقت خودتون را نه به عنوان من، خدا میدونه که چون بعضی از رفقا میگن که مثلا فلانی در دست داد میزنه، نه هم میگه نه فلان، اینها برای این نیست که نمینو جلب، اما من یک خدمت گذار در خودتون در نظر بگیرید. خدایم گواه است از رقت قلب، از اشک چشم خیلی چیزها میشود گرفت، خیلی چیزها میشود گرفت. دعای کمیل را میخونید، اولا سعی کن گریت بیاد، نتونسته حال تباکه، روایت اینه ها، من نمیگم، روایت اینه، جمود این انسان پیدا بکند ها. حسین ابن علی روزه اش میخونن اعتنا ندارد، دو تا چشم داره، دو تا چشمم قرض کرده به صورت روزه خان، بخواد عکس برداری بکنه، بیچاره سعید بیاد از پایین. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله یادم هست با اون چشمهای، حالا بزرگان دیگر با اون چشمهای درشت نگاه که میکرد به سوی روزه خان اسم امام حسین، همینجور عشق از اونور اینور صورتش، همینجور اصلا جمود این نمیگذارد انسان دعایش بالا برود، پذیرفته بشود. اینو سعی بکنیم، اول تباکی، تباکی مقدمه میشود، انسان در حال دعا گریان بکند. یادتون هست امام سلمه الله هم یه روز من در تلویزیون دیدم، خودتونم دیدید که روزه میخواندن آنچنان شروع کرد عشق ریختن، او چی بود؟ میشون میخواد بدی که انسان در مصیبت ها اگر دلش بشکند، دومی دیگه نمیخونم، سومی را بنویسید برید. بعد العمل، یکی هم که علامت شقاوت بعد العمل، بعید بودن آرزوها، چقدر آرزو، چقدر آرزو، 100 سال 200 سال بعد را آرزو میکند که بابا تو که به یه مقامی، من نمیگم رسیده، یه خونه، خونه دیگه انقدر، تشریفات انقدر، نمیدونم بابا یه خورده طول طولانی آرزوها را محدود باید کرد، و الا شدید.